که کردید، بخشیدن، بخشش عمومی. در این حال خبر رسید که مشرکین، مردم قبائل حوازن و ثقیف، اونا میخوان حمله کنن به مسلمان ها. پیامبر سریع فرمودن نیروها بسیج شن، حرکت کنیم بریم به اون سمت، اجازه ندیم بیان به سمت مکه. اونجا در روایت نقل شده مسلمین آمدن طرف حنین، مسائل شد و یک پیروزی عظیم که پیامبر در اون جنگ مسلمان ها 6000 اسیر گرفتن. 6000 اسیر تو جنگای الانش خیلیه، تو جنگای اون موقع، اون با جمعیت کمشه به جزیره، جزیره العرب اون موقع جمعیتش که الان که خیلی تازه پر جمعیت شده، مثلا 20 میلیون شاید نباشه. اون موقع با اون جمع 6000 اسیر با کمترین خشونت و ریسو شروع کنیم از بیخ همتونو تصفیه کردن و انتقام خانه به خانه و غارت و زدن همتون. مکه رو که پیامبر همه رو عفو کرد جز چند نفر، فرمود همه رو بخشید، که بعد همینا پدرسوخته ها بعدها تو قضیه کربلا و اونا خودشون و بچه هاشون آمدن پاسخ این عفو پیامبر رو دادن، کاری که با حسین کردن، که توی جناب زینب در که عاشورا در کربلا میگه که ابناء الطلقاء، شما فرزندان همون آزاد شده های پیامبرید، حالا عوضی که شرمنده باشید و بدهکار باشید برگشتید اینجوری جواب میدید. پیامبر چیکار کرد با این 6000 اسیر و با اون همه غنایمی که به دست آمده بود؟ این خیلی جالبه. مسلمان ها حدود 12000 نفر نیروهاشون بوده، 2000 نفر از مسلمانای تازه مسلمان مکه، همینا که مکه فتح شد خب مسلمان شدن، مسلمان الکی، مسلمان بعد از پیروزی، در این حال گفتن میان جبهه برای غنیمت هم داشتن میامدن. پیامبر فرمود بیان اب نداره. غنایم جنگ رو وقتی گرفتن، پیامبر بیشتر غنایم رو دادن به همین مکی ها، همین مسلمان قلابی ها، مسلمان هایی که برای غنیمت آمدن، بیشتر غنایم رو دادن به اونا، بخش کمیش رو دادن به اون مجاهدین واقعی که از مکه با پیغمبر آمده بودن، اصحاب. یعنی سهم این 2000 تا از سهم اون 10000 تا هم بیشتر. فرمودن بدین به اینا بذارید. بعد بعضی از این مجاهدین از مدینه بودن، جزء مهاجرین و انصار آمدن، گفتن آقا این چه طرز تقسیم غنایمه، چرا به اینا بیشتر میدید؟ پیامبر فرمودن که اینا برای همین چیزا اومدن بعضیاشون. شما دوست دارید این که این گوسفند و گاو و شترا رو بدین به اینا، من باشم مال شما، من برای شما این گوسفندا و شترا و اینا مال اینا؟ گفتن بله. فرمودن منو دارید شما، شما برای من، برای حقیقت آمدید. اینا بعد بذارید اینا دلشون خوش باشه، شاید یک مقداری بیشتر جذب بشن، بعدن کم کم اصلاح بشن. فرمودن این معامله خوبی نیست که من برای شما این گوسفند و شترا مال اینا. این یک نکته که میخواد تربیت کنه ما و شما برای پول و غنیمت و شتر و گوسفند نیومدیم بجنگیم، ما برای حقیقت اومدیم، برای ثروت و غنیمت ما نیومدیم. قدم بعدی 6000 اسیر رقم بالاییه، میتونستن برای تک تک اینا یه عالمه چیز بگیرن باز تا آزادشون کنن. مثلا میگن آقا کل اموالتو میگیریم آزادت میکنیم، این اصلا معقول هم بود، مشروع هم بود، قانونی بود، در همه جنگ هم بود. پیامبر چیکار کرد؟ فرمودن من سهم اسرایی که تقسیم میشن، اسرا تقسیم میشدن بین خانواده ها دیگه. ببینید مسئله برده و اینا در دنیا بردهداری بود و 7-8 نوع بردهداری بود، اسلام همه این انواع رو ممنوع کرد. اونی که در اسلام به عنوان این قضیه میگن، اولا از قبل بود و بعدم فقط مدل اسیر جنگیشو اسلام راجبش بحث کرد، بعدم گفت اصل آزاد کردن برده است نه برده گرفتن. کفاره گناه میخوای بدی، برده آزاد کن، ثواب رو گذاشت در آزاد کردن بردگان نه در برده گرفتن. و در اینها اینا چون اصلا نظام اقتصادی جامعه بر اساس بردهداری بود، نمیشد همشون منتفی کرد. پیامبر فرمودن فقط اسرای جنگی رو ما به عنوان میفهمیم، و الا حمله کنی به مردم بگیری کسی آدم آزاد رو اسیرش کنی برده کنی، اینو ما غلط میدونیم. و بعد حقوق بردگان رو پیامبر مطرح کرد که اسرا حقوق دارن، حق اهانت، حق شکنجه، حق گرسنگی دادن، حق استثمار چی ندارید. اما اسرا بین خانواده‌های مسلمان تقسیم میشن، خانواده‌های مسلمان جایی که ببرنشون تو اردوگاه تقسیم میشن، خانواده‌های مسلمان هر کدوم چند تا از این اسرا رو میگیرن، خرج غذا و لباس و بهداشت و همه‌شو باید تامین کنن، حقوقش هم باید رعایت کنن، سعی هم بکنن که اون رو مسلمانش کنن، تربیتش کنن، اونم متقابلا باید برای اون خانواده کار کنه. دقت میکنه این تنها چیزی بود که مون با رعایت حقوق و عدالت و اینا. ولی پیامبر همینا فرمودن 6000 اسیر رو پیامبر فرمودن به مسلمانا، فرمودن که من میخوام اون مقدارش که به من مربوطه آزاد کنم اسرا رو. ما برای گرفتن برده نیامدیم، برای اسیر نیامدیم، ما میخوام آزادشون کنم. بنی عبدالمطلب و خاندان منم حاضرن آزاد کنن، شما چی؟ رو کرد به مسلمانا، شما چی؟ خب اکثرا گفتن هر کار پیامبر بکنه ما هم میکنیم، ما هم آزاد. یه عده گفتن نمیکنیم. پیامبر فرمود میخرم ازتون، خسارتشو به شما میدن و از شما خواهش میکنم این اسره رو آزاد کنید. ما میخواستیم اینا نجات پیدا کنن، اهل اسلام بشن. ما نمیدیم برای جمع برده و اسیر و پول. و اونجا داره که بعد به بعضی از مسلمان‌ها حتی ایشون پول داد و اینا رو خرید و اسره آزاد شدن، همه 6000 اسیر. حتی پیامبر فرمود از سهم غنایم بگیرین و به هر کدوم از اسره یک لباس، یک دست لباس نو مصری پیامبر هدیه داد، به جای که اینا رو برده کنه به هر 6000 نفر نفری یه دست لباس نو هدیه داد و همه رو آزاد کرد، فرمود برید خونه هاتون. در زمان جنگ هم گاهی اجبار بود، گاهی هم تجربه نبود، کسی اصلا کار نظامی بلد نبود. در این حال عقلانیت، برنامه ریزی، تلاش، این جزء اصول 100% اسلامی است. در جنگ ما هم شد، خب اول جنگ ناشی بودیم، آخر جنگ دیگه خیلی کارا شد، کارهای پیچیده‌ای میشد که دشمن اعتراف میکرد که ما نمی‌دونیم چیز غرب شرق همه انگشت به دهان میموندن. و یه هم سنت پیغمبر، اینم عرض بکنم، پیامبر در همون جنگای صدر اسلام یکی از کارهایی که میکردن مسئله نظم، ستون کشی صحیح نیروها، سازماندهی، کدوم نیرو کی حمله کنه، نظم عملیاتی، انضباط نظامی، اینا خیلی مهمه. گاهی پیامبر مأموریت نظامی به گردان نیرو میداد حرکت کنن، تا لحظه حرکت به خودشون نمیگفت شما کجا دارین میرین. برید بخونید تو سنت پیغمبر میفرمود صبح همه آماده باشن دم دروازه شرقی مثلا مدینه، آماده جهاد. کجا دارین میرین؟ هیچ نمیگفت. کی میرین؟ نمیگفت. دم دروازه شرقی که همه فکر میکردن خب اینا میخوان از این سمت برن، خب میگفت سحر تاریکی اونجا. اونجا یه مرتبه پیامبر یه یادداشتی میدادن به فرمانده، میرفت اونجا، خود فرمانده تازه باز میکرد کجا باید بریم. باید بریم به سمت غرب. نیروها تو دروازه شرق گفتن باشیم، شبانه حرکت میکرد سازماندهی، میرفتن به سمت غرب مثل صاعقه نازل میشدن به سر دشمن تو اون جبهه اونور. اینا همه بود. حتی پیامبر میدونیم اینو شاید نشنیده باشیم، پیامبر تیمهایی فرستاد که برن آخرین نوع سلاحها و تجهیزاتی که ارتش امپراتوری ایران و روم به عنوان ابرقدرت‌های اون موقع که بعد به دست مسلمان‌ها هر دو از بین رفتن استفاده میکنن، پیامبر تیمهایی فرستاد برن یاد بگیرن بیان کپی بزنن. شاید اینو نشنیده باشید تو با. تیمهایی فرستاد، گفت میرید ببینید آخرین نوع سلاحها و تجهیزاتی که امپراتوری ایران و روم و اینا استفاده میکنن یا تو یمن هست و ببینید چیه. یه نمونهش همین جنگ طائف که رفتن مسلمان ها طائف رو محاصره کردن، استفاده از منجنیق بود که ایرانی ها منجنیق بهش میگفتن و استفاده از دبابه که پدر بزرگ همین تانکای امروزه، که پیامبر تو محاصره طائف که اولین محاصره شهری بود برای که کشتار مردم نشه ولی در این حال دروازه ها شکسته بشه، پیامبر فرمودن این دو نوع هم که الگو برداری شده بودن. و بعد مسلمان ها می فرمود برید فکر کنید یه چیزای تازه تری درست کنید، همین کاری که در زمان انقلاب ما و جنگ ما هم شد. البته اینا یک طرف، مهمترینش مسئله شهادت طلبیه این بچه ها بود که آماده شهادت بودن. امام تو صحبتش میگفت گاهی بچه ها میان پیش من میگن آقا دعا کن ما شهید بشیم، همه جا میگن دعا کن آقا ما سالم برگردیم، این بچه ها میامدن میگفتن دعا کن ما شهید بشیم. امام تو 3-4 تا سخنانش رو گفت به من جوونا میان میگن، گاهی پیرمرد میاد گریه میکنه میگه آقا دعا کن ما شهید بشیم، من میگم من دعا میکنم شما سالم بمونید و پیروز بشید. و امام حسین علیه السلام در کربلا که وقتی تیر به قلب مبارکش خورد و تیر سه شعبه، جمله هایی که ازشون نقل شده چیاست؟ ایشون وقتی که نشستن که تیر رو از پشت کشیدن بیرون، از پشتشون کشیدن چه دیگه از جلو تیر نمیشد کشید بیرون، خودشون با دستشون کشیدن بیرون و خون فواره زد از سینه و از قلب بیرون، تو روایت داره که امام حسین فرمودن که بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، به نام خدا میمیریم اینجا کشته میشیم، به نام خدا و به کمک خداوند این حرکت عظیم رو انجام دادیم و بر آیین خدا و رسول خدا داریم میجنگیم و کشته میشیم. باز بعد تو روایت داره که خون قلب امام حسین که پاشید سید و شهدا دستشونو گرفتن زیر این خون، این خون رو به آسمان پاشیدن، فرمودن هون علی ما نزل بی انه بعین الله، فرمودن همه این مشکلات و مصیبت ها و درد ها آسان است برای من، لذت بخش است، چون پیش چشم خداوند داره اتفاق میفته. و السلام علیکم.
ای کار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست، هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست، پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست،
هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز. در خون زلال کربلا ریشه ماست، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازگدی. این برنامه 13:25 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. 2:10 دقیقه اینجا رادیو معارف هست. برنامه گلستانه رو تقدیمتون میکنیم، بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی با توضیحات جناب حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمدعلی فروغی، سیاستمدار نام‌آشنا و چهره اندیشمند تاریخ معاصر ایران، در مورد سعدی شیرازی می‌گوید: با افتخار و سرافرازی می‌گویم که ایران زمین در تمام علوم گوناگون و همچنین در حکمت و ادب و هنر فرزندانی نامور در دامن خود پرورانده است. باری حتی اگر این خیل عظیم ادبا و دانشمندان ایرانی نیز در طول تاریخ نبودند، همان یک سعدی برای جاوید کردن نام ایران و ایرانی کافی بود. و اما حکمتی پنداموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
زمین را زاسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار. کل اناء یترشح بما فیه، گرت خوی من آمد ناسزاوار، تو خوی نیک خیش از دست مگذار.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک و سلام و درود به شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 95 اسباب 8 گلستان رو شنیدید. سعدی تو این حکمت میخواد از شاکله و فطرت انسانها و جنبه های ذاتی شخصیت انسان حرف بزنه. برای همین یه تمثیل زده، میگه آسمان چون ذاتن تمیز و لطیفه لذا باران رو نثار میکنه، اما زمین چون شاکلهش کثیفه فقط گرد و غبار داره. بهره آسمان از زمین گرد و غباره، بهره زمین از آسمان باران. انسان ها هم طبق شاکله و شخصیت ذاتی خودشون عمل میکنند. برخی مثل آسمانند و برخی مثل زمین. کلمه نثار به معنای گوهر، گل و هر چیز لطیفیه که به عنوان احترام یا افتخار بر سر کسی میافشانند. به همین دلیل به معنای پاشیدن و افشاندن هم به کار رفته. عبارت کل اناء یترشح بما فیه این یک مثل عربیه که در زبان فارسی هم مشابهاتی داره، مثل از کوزه همان برون تراود که دروست. این مثل در منابع مکتوب به حدود 900 سال پیش میرسه. قدیمی ترین مأخذ کشف الاسرار میبودی است یا نامه های عین القضات همدانی است. مثلا در کشف الاسرار اومده هر کسان کند که سزای اوست، و از کوزه همان برون تراود که دروست. کلون یعمل و علا شاکلته. در کلیله و دمنه هر دو مسئله عربی و فارسی با هم اومده. از کج مزاج هرگز راستی نیاید، و کل اناء بالذی فیه یرشح، که از کوزه همان برون تراود که دروست. بیت مشهور بی هیچ تکلف این سخن سخت نکوست، از کوزه همان برون تراود که دروست، اشاره به همین مسئله و آیه قرآن که فرمود قل کلو یعمل و علا شاکلته هم اشاره به همین نکته داره. مطلب اخلاقی که میتونیم از این حکمت کوتاه استنباط کنیم توجه به شاکله و جنبه‌های ذاتی شخصیت انسان هست. این سخن سعدی مبتنی بر اون مثل معروف و این آیه قرآنه که فرمود کلون یعمل و علا شاکلته، هر کس بر اساس شاکله و خلق و خوی خودش عمل میکنه. قرآن در این آیه عمل انسان رو مبتنی بر چیزی میدونه که اون رو شاکله اسم گذاشته. به عبارت دیگه منشأ اعمال آدمی رو شاکله میدونه. با توجه به مفهوم شخصیت در روانشناسی شاید بتونیم اجمالاً شاکله رو معادل شخصیت در روانشناسی قرار بدیم. البته شاکله به معنای خلق و خوی آمده و به این دلیل به خلق و خوی ذاتی انسان‌ها شاکله میگن که انسان رو مقید میکنه و نمیگذاره در آن چه میخواد انجام بده آزاد باشه، او رو وادار میکنه تا به مقتضای اخلاقش رفتار کنه. در قرآن کریم رفتار دو گروه مؤمنان و کافران به اقتضای شاکلهی که دارند تعریف و تفسیر شده. علامه طباطبایی در این باره فرموده مثل اینکه خدای تعالی بعد از اینکه فرمود مؤمنین از قرآن شفا و رحمت میگیرند و ظالمین از آن محرومند و فقط خسران و زیان بهره میگیرند، شاید کسی اعتراض کرده که چرا خدا بین بندگان خودش فرق گذاشته؟ اگر قرآن برای هر دو گروه رحمت و شفا قرار میداد که بهتر بود. لذا در این آیه به رسول گرامی خودش دستور میده که پاسخ ایشان رو بده، قل کلون یعمل و علا شاکلته، جوابشون رو بده، بگو که هر کسی از این دو گروه یعنی مؤمنان و ظالمان و کافران بر اساس شاکله و خلق و خوی ذاتی خودشون عمل میکنند. نکته مهم اینه که برخلاف ظاهر سخن سعدی نگاه ما به شاکله هرگز مستلزم جبر و سلب اختیار انسان نیست، چرا که ما معتقدیم الجبر و تشبیه امویان و العدل و توحید علویان. عقیده جبر و تشبیه در واقع از اعتقادات بنی امیه است و عقیده عدل و توحید زیر بنای مکتب علوی است. پس شاکله به هر گونه عادت، طریقه، خلق و خوی جا افتاده و روشی است که به انسان جهت میده و او رو وادار میکنه که کارهای خاصی رو انجام بده. بنابراین عادات و سننی که انسان بر اساس تکرار یک عمل اختیاری خودشون کسب کردن و همچنین اعتقاداتی که با استدلال یا از روی تعصب پذیرفتن، همه اینها نقش تعیین کننده در رفتار دارن و همه اینها شاکله محسوب میشند. پایدار باشید به مهر. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز،
بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
برنامه گلستانه بود با توضیحات حجت الاسلام دکتر ایران دوست، بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی. 11:15 امروز گلستانه برای شما تکرار خواهد شد. از اینکه با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم با منشور امیر همراه باشید، شرح خطبه های نهج البلاغه توسط استاد محدثی.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربان بی همتایی که کلام و وعده هایش صادق ترین و استوارترین کلام و وعده هاست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به تک تک شما خوبان همراه. ما اهالی رادیو معارف توفیق داریم تا یه برنامه دیگه تقدیمتون کنیم به وسعت و عمق دریای بیکران کلام مولا علی علیه السلام. با افتخار در کنار شما هستیم و منشور امیر امروز رو به اتفاق میشنویم.
علی 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 علی.
همیشه گفتیم و بازم میگیم که خدا جای حق نشسته، اما ممکنه گاهی هم بپرسیم پس چرا یه وقتایی ظالما پیروز میشن و اینجوری توی دنیا جولان میدن و خون مردمو به شیشه میکنن و این همه مردم مؤمن و مظلوم زیر دست ابرقدرت‌های زورگو و چپاولگر هستن. تاریخو که مرور کنیم میتونیم به سادگی جواب همه سوالامونو بگیریم. بله، آدمایی که حتی تو راه باطلشون با هم متحدن پیروزتر از اهالی حقی هستن که ضعیف و پراکندن، و این حقیقت در کلام مولا علی علیه السلام در گلایه از اطرافیان و یاران سست ارادشون در خطبه 96 نهج البلاغه بیان شده که با توضیحات استاد جواد محدثی و همراه با شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. باز هم خدمت شما هستیم در معرفی خطبه دیگری از خطبه های نهج البلاغه، و این بار خطبه 96 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام، ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد. آغاز کلام نشان میده که بخشی از این خطبه رو سید رضی حذف کرده، از وسط کلام آنچه که اینجا آمده نقل شده. در این خطبه هم هشداری است نسبت به سلطه یافتن امثال معاویه و امویان به دلیل سستی‌های جبهه حق و پیروان امیرالمومنین علیه السلام، و هم گله و شکوه است از سستی و کوتاهی یاران و اصحاب در جنگ با دشمن و دفع فتنه‌های متجاوزان، و هم در آخر هم ویژگی‌های از اهل بیت مکرم پیامبر و اصحاب با سابقه رسول خدا، و اینکه از این الگوها باید معیار و سرمشق گرفت، توجهی است به این نکات. در آغاز می‌فرماید که اگر خدای متعال به ظالمان مهلت داد، از دست خدا گرفتن اونها فوت نمیشه. یعنی خدا به ظالمان مهلت میده، ولی اینها از چنگ خدا نمیتونن فرار کنن و خداوند در کمین ظالمین هست. علی مجاز طریقه و به موضع شجا من مساق ریقه، با ظریف‌ترین تعبیرات بیان میکنه که چگونه خدای متعال در کمین ستمگران هست و اونها از چنگ عقوبت الهی فراری ندارن. مجاز طریقه یعنی راهی که کسی ازش عبور میکنه. خداوند در کمین و در سر راه و گذرگاه ظالم قرار داره و گلوی ظالم رو میگیره. موضع شجاع یعنی جایی که مثلا استخوان یا غیر استخوان در گلو گیر میکنه، اونجا رو میگن شجاع، موضع شجاع. و مساق ریقه یعنی اون جایی که از حلق اون رطوبت ها و نوشیدنی ها از حلق عبور میکنه، مری انسان، نای انسان، راه نفس انسان. خداوند هم سر راه ستمگران هست و هم در اون جایی که گلوگیر و گلوگاه اونهاست در اونجا خفت اونها رو میگیره و از چنگ خدا رهایی ندارن. بعد از بیان این مسئله که تصور نشه عده‌ای گرد و غباری راه بیندازند و دورانی به ظلم و ستم بگذرونن و از چنگ انتقام الهی رها بشن، نه چنین نیست. میفرماید که اما والذی نفسی بیده لیظهرنها اولئک القوم علیکم. پیشبینی حضرت این هست که این قوم، این گروه یعنی امویان، این دشمنان اسلام و سنت پیامبر که امروز ما با اونها درگیر هستیم، چیزی نخواهد گذشت که اینها بر شما غلبه خواهند یافت، بر شما مسلط خواهند شد. خب چرا؟ آیا اونها حق هستند که به قدرت و غلبه میرسند؟ نه به خاطر اینکه اونها حق هستند، به خاطر اینکه شما سستی و کوتاهی میکنید. لیس لانهم اولا بالحق منکم، اینکه دشمنان ما باند بنی امیه و بنی مروان به قدرت و حکومت برسند، به این خاطر نیست که اونها به حق شایسته تر و نزدیک تر از شما هستند، ولکن لاسراهم الى باطل صاحبهم و ابطائكم عن حق. حضرت در اینجا به یک نکته مهم اجتماعی که از فلسفه های مهم تحولات تاریخی است، از سنت های پروردگار هست، اشاره میکنه و درسی است برای همه در طول تاریخ. این سنت الهی این هست که هر زمانی در هر جامعه ای کسانی پیشوای خودش رو حمایت بکنن و رهبر یک جامعه پایگاه مردمی داشته باشه، مردم بیدرنگ و بدون تأمل از زمامدار و حاکم خودشون پشتیبانی بکنند، اونها برخوردار خواهند بود از قدرت، از عزت، از شوکت، از حاکمیت. اما اگر کسانی پشت پیشوایان رو خالی بکنند و حمایت خودشون رو دریغ بکنند و گوش به حرف ندن، اطاعت نکنند، طبیعتاً دچار اضمحلال و ضعف و سستی و شکست میشن. این سنت الهیه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خطبه 96 کتاب محبوبم نهج البلاغه رو که میخوندم، یاد یکی از حکایت‌های گلستان سعدی افتادم که این شاعر و عالم شیرین سخن میگه: دیدم که نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزومتر اثر نمی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران. ولیکن در معنا باز بود و سلسله سخن دراز. و در ادامه شکایت دلشو با این ابیات بیان میکنه و میگه: دوست نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. خوبانه همراه حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی ادامه خطبه 96 نهج البلاغه رو برای ما توضیح میده.
در ادامه گله هایی که حضرت امیر از یاران بیوفای خودش داره میفرماید: اشهودون که غیاب و عبیدون که ارباب، آیا شما شاهدانی هستید مثل غایبان و بندگانی هستید مثل ارباب؟ یعنی کسی که حضور داشته باشه در یک صحنه قاعدتاً باید این حضور منشأ اثر باشه.